حتما همه شما اطلاع دارید جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس نامگذاری شده و مراسم راهپیمایی روز قدس امسال در تهران که از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 خرداد ماه برگزار میشه از این مسیرها قراره که آغاز بشه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای 10 گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران را به این شرح اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در اهتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرصلابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیزم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابان‌ها می آییم، آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.
مراسم راهپیمایی روز قدس امسال در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 خرداد ماه از مسیرهایی که خدمتتون اعلام کردم آغاز میشه.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنن. بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از اینکه این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت‌های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یه مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
روز جهانی قدس تجلی ظلم ستیزی مسلمانان آزاده و بیدار جهان با نظام سلطه و استکبار. روز جهانی قدس میدان صف آرای حق و باطل. روز جهانی قدس به جاک پرتنین فریاد مرگ بر اسرائیل مسلمانان جهان در قلب نظام استبداد بین الملل. روز جهانی قدس عرصه پیشتازی و طلایه‌داری ملت مسلمان ایران در رهایی محرومان و مستضعفان جهان. روز جهانی قدس اوزنی امید ملت مظلوم فلسطین و نوید مرگ محتوم امپریالیسم و صهیونیسم.
راهپیمایی روز قدس امسال در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 خرداد ماه آغاز می شود، همزمان با سایر کشورها و شهرهای کشور عزیزمون ایران.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
آخرین برنامه این بخش گفتگوی اجتماعی با موضوع جوانان، اعتیاد نو و مدرن تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که حتی از رگ گردن هم به ما نزدیکتره، سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. افتخار داریم که دقایقی رو با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما باشیم و امیدوار هستیم شما هم این فرصت رو داشته باشید که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما در گفتگوی اجتماعی همونطور که شما بهتر میدونید مخاطبین عزیز، موضوعات مهم اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. این هفته هم موضوعات بسیار خوب و مهمی رو داشتیم و امروز هم یک موضوع بسیار بسیار مهمی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم که به بحث و گفتگو بنشینیم، چرا که میدونیم این موضوعی که الان میخوام خدمتتون اعلام بکنم شاید مبتلا به خیلیا باشه، شاید خیلیا دغدغه‌شون باشه، حالا نگیم اگر مبتلای خیلی، ولی خب خیلیا دغدغه‌شون باشه که حداقل خودشون رو در مقابل این معضل صیانت بکنن. بحث جوانان و اعتیاد نو و مدرن رو قراره که با هم صحبت بکنیم و طبق مول و روال همیشگی باید عرض بکنم که این برنامه یک برنامه تعاملی است و مطمئنن یک طرفه نخواهد بود اگر شما با ما در ارتباط باشید. پل ارتباطی بین ما و شما همون محل قراری همیشگیمون، سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285 هست که شما عزیزان میتونید در این خصوص اگر به هر حال نکته‌ای دارید، نظری دارید، حرف و سخنی دارید با ما به اشتراک بگذارید. حتی اگر تجربه‌ای تو این زمینه دارید، تجربه‌ای که شاید اگر کسی بشنوه و راهگشا براش باشه، ما آماده هستیم که در قالب تلفن و حتی پیامک این رو دریافت بکنیم و در برنامه بخونیم. خب امروز چهارشنبه هست و به نوعی میشه گفت که دیگه ماه مبارک رمضان هم داره به انتهای خودش نزدیک میشه. امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. جوانان اعتیاد نو و مدرن. امروز در خدمت جناب آقای علیرضا ساوری، مدیر کل محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی هستیم. جناب آقای ساوری خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه فاخر گفتگو.
سپاسگزارم گفتگوی اجتماعی. جناب آقای دکتر داوود میرزایی، کارشناس فرهنگی و رئیس اداره پیشگیری در محیط‌های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری هم در استودیو حضور دارند. آقای دکتر خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، خیلی سپاسگزارم از دعوت شما. خوشحالم که فرصت دیگه‌ای دست داد که بتونم از موج تمیز و پاک رادیو گفتگو مهمان خانواده‌ها باشیم و اندیشه رو به سمع و نظر اونها برسن.
بسیار سپاسگزارم از شما و مطمئنن شنونده ها و مخاطبین فرهیخته ی رادیو گفتگو هم منتظر هستن که یک بحث کاملا منطقی رو داشته باشن و واقع بینانه. البته این رو گفتم که همین اول سنگامو وا بکنم آقای ساوری و آقای میرزایی که بالاخره ما دنبال بحث های تئوریک اونچنانی نیستیم، دنبال این هستیم که به هر حال الان در جامعه ما همه میدونن بحث اعتیاد یک معضلی شده و متاسفانه اعتیادهای نوینی که در بین نسل جوان ما الان داره یه قدری بیشتر هم خودنمایی میکنه و مواد مخدر نو و جدیدی که بعضن شاید ما قبلا اصلا اسم رسمی ازش نداشتیم، ولی الان متاسفانه به هر حال این مواد روز به روز با شکل‌های مختلف با اسم‌های متنوع داره به بازار میاد و انگار خیلی راحت در دسترس آقای ساوری در دسترس جوان‌ها قرار میگیره. چطور میشه؟ چجوری میشه؟ نظارتی نیست؟
ببینید، پاسخ به سوال شما در واقع نیاز به یک مقدمه و پس از این مقدمه میشه به یک نتیجه رسید و بعد هم این استدلال رو خواهیم کرد که بینن شنوندگان عزیز برنامه هم تحلیلی رو خواهند داشت. ببینید، امروز بحث اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از چهار آسیب عمده اساسی در حوزه آسیب‌های اجتماعی کشوره.
بله.
عدد و رقم این اعتیاد و مصرف کنندگان هم عدد قابل توجهی است. یک سری علل و عواملی دست به دست هم داده تا موضوع پدیده اعتیاد رو ایجاد کرده، گسترش داده و در حال تداوم هست که ما علل اعتیاد رو به طور کلی میتونیم به دو دسته تقسیم بندی کنیم: علل پدیده اعتیاد یا علل دورن یا علل نزدیک. علل دور به گذشته ها برمیگرده، حل و فصلش زمانبر ریشه ایست، مثل فقر، بیکاری، بی سوادی، عدم کنترل هایی که در حوزه های اجتماعی ممکنه رو خانواده ها به واسطه فقری که خود والدین دارن. حل و فصل اینها زمانبر ریشه ایست، در یک مقطع قابل پیگیری نیست. اما برخی از علل اعتیاد که ما بهش میگیم علل در آستانه شکل گیری پدیده اعتیاد، این پدیده ها رو و این علل رو ما میگیم علل نزدیک، مثل محیط ها، موقعیت ها، ابزارها، فرصتها، نحوه کنترل‌های اجتماعی توسط والدین، خانواده‌ها که زمینه بروز، ظهور و گسترش این پدیده رو در کشور ما رقم می‌زنه. متناسب با این علل دور و نزدیک پدیده اعتیاد، خب یک سری اقداماتی هم از سوی حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی داره صورت میگیره و به مرات این اقداماتی که توسط افراد با مشارکت مردم داره شکل میگیره. مجموعه ای از اقدامات، برنامه ها و طرح‌ها در کشور ما داره اجرا میشه، اما ما با موزل اعتیاد مواجهیم و داریم دست و پنجه نرم میکنیم و به نوعی جامعه درگیر اعتیاد.
درست. آقای ساوری، اتفاقا سوال من همینه. ببینید، شما میفرمایید مجموعی از اقدامات در حال انجامه و مطمئنن پشت این اقدامات ارگان‌های مختلفی هم درگیر هستند و مسئولیت دارن. اما جناب آقای دکتر میرزایی، همچنان ما همونطور که جناب آقای صابری فرمودن، همچنان ما داریم با پدیده و مقوله اعتیاد و یا بهتر بگم معضل اعتیاد داریم دست و پنجه نرم میکنیم. من نمیخوام آمار منفی بدم اینجا، اما قرار شد که همون ابتدای برنامه سنگونو وا کردیم دیگه، قرار شد یه مقدار واقع بینانه صحبت بکنیم، واقعیت ها رو بگیم. اما چرا روز به روز مصرف مواد نو و مدرن مخدر در بین نسل جوان ما در واقع داره افزایش پیدا میکنه؟ ما در گذشته مثلا فرض بفرمید اگر کسی آلوده به تریاک یا مواد مخدر دیگه میشد، همونطور که جناب آقای صابری هم فرمودن، وقتی میومدیم بررسی میکردیم میدیدیم که این فرد از سطح سواد پایینی برخورداره، از جایگاه اجتماعی پایینی برخورداره، آگاهی کمی نسبت به مسائل پیرامونی شاید داشته که به هر حال آلوده شده. اما الان میبینیم مناسبات تغییر کرده، یعنی دانشجوهای ما که الان تو مراکز علمی دارن کار میکنن هم بعضا میبینیم آلوده به مواد مخدر میشن، حالا چه به صورت فراگیرش چه به کمت، چون بحث محیطهای آموزشی با حضرتی هرشون قراره که صیانت بکنید و آمارها بیشتر دست شماست. من میخوام برامون بفرمایید که چه اتفاقی واقعا داره میفته. آیا یک گروه های خاصی هدفمند دارن این کار رو انجام میدن که قطعا این طور باشه؟ و ما در مقابل اینها چیکار کردیم؟ من خیلی راحت میخوام بریم سراغ راهکارها و مصداقی صحبت بکنیم با مردم.
بله، سپاسگزارم. بحث خیلی خوبی رو آقای دکتر فرمود. ببینید، ما اونچه که امروز در خصوص پدیده اعتیاد باش مواجه هستیم در جامعه، به یک سری تعیین کننده های اجتماعی که قبل از این ماجرا قرار داره. خب جوان ما، نوجوان ما در سن تحصیل یا در محیط کار و شغل با چالش های روبرو هست. از سوی دیگه ما یک مشکل بزرگتری داریم تحت عنوان این که سبک زندگی صحیح و درستی رو نتونستیم متاسفانه نه خودمون در پیش بگیریم و تا اونجا هم که امکان داشته نتونستیم منتقل کنیم به نسلی که زیر دست ما تربیت شده. شوربختانه باید بگیم که با تمام زحماتی که تمام دستگاه فرهنگی و ارگانهای مختلف میکشن، همه هم واقعا از عمق جان کار میکنن، اما متاسفانه موج حمله باید گفت که انقدر قوی و حساب شده هست که شاید بشه گفت که ما باید هی سعی بکنیم تا برسیم به ماجرا.
آیه دکتر، موج حمله خیلی قویه یا ما در همپوشانی فعالیت‌های خودمون حلقه مفقوده داریم؟ ببینید، قرار شد یه مقدار واقع بینانه
بله
صحبت بکنیم.
نه، اتفاقا من معتقدم که حالا بالاخره حداقل در اون سیستمی که ما داریم کار میکنیم، ما ماهانه میزبان دوستان مختلف از تمام دستگاه هستیم، همصداییم، به خصوص در قضیه پیشگیری تمام مطالب به صورت علمی صحبت شده، کارشناسا از بن جامعه اطلاعات رو میارن، فرض بفرمایید از پلیس مواظب و مواد مخدر، از قوه قضاییه، از پزشکی قانونی، دانشگاه ها، سازمان تبلیغات، هر نهادی که شما بفرمایید ما دست یاری بهش داریم و اتفاقا اونا هم دست در دست ما گذاشتن. منتها ماجرا اینجاست که من باید بگم که عقل هوشمندی پشت تولید مواد مخدر هست. بله. چرا؟ به خاطر اینکه خب سود خیلی بالایی داره. ما در امروز معتقدیم که تجارت مواد مخدر حتی بالاتر از تجارت اسلحه داره در تمام جوامع قربانی میگیره، فقط جامعه ایران نیست. نگاه ما اگر نگاه کلی تری باشه، میتونیم علل عوامل رو به صورت کلانتر نگاه بکنیم و ببینیم چه اتفاقی در جامعه ما داره میفته که به این سمت و سو میرن. خب عرض کردم بزرگترین مشکلی که جوانان ما امروز باهاش درگیر هستن استراب و در حقیقت استرس هست. در محیط‌های مختلف برای آینده خودشون، برای محیط‌های کار شغل خودشون، در محیط‌های آموزشی خودشون، این موارد وقتی که دوستان مواجه میشن باهاش، از جایی که متاسفانه ما در یک قدم عقب‌تر در خانواده‌ها یک سبک فرزندپروری مناسبی رو در پیش نگرفتیم، اونچنان که باید، شاید فیلترهایی که باید، خب بچه ما، نوجوان ما در معرض آسیب‌های متفاوت قرار می‌گیره. تمام دنیا اینطوری هست. خب به خاطر اینکه اونا به دنبال کاسبی و تجارت خودشون هستن. اما ما باید در ذهن جوان خودمون با اون سبک فرزندپروری درست و صحیح که ما معتقدیم باید سبک فرزندپروری مقتدر باشه، به گونه تربیت رو در نهاد این بگذاریم که در مقابل هر حمله‌ای که قرار گرفت با مهارت آینو، با اون چیزی که میدانه، نه اینکه فقط بگه نه.
خب این آگاه سازی آقای دکتر میزایی چقدر اتفاق افتاده؟ جناب آقای ساوری خیلی جالبه، ما شما توی این 5 موردی که اشاره داشتید و کاملا درست و دقیق هم هست، بحث محیط رو مطرح کردید. خب یکی از راه‌های پیشگیری همون شناسایی محیط‌های آسیب پذیر هست. من میخوام بدونم که اگر قرار باشه این 5 مورد رو به صورت مؤلفه‌های در واقع خاص پیش رومون بگذاریم و روی این 5 محیط کار بکنیم، محیط، ابزار، فرصت‌ها، خانواده، میخوام بدونم که واقعا چه کاری تا الان اتفاق افتاده.
ببینید من یه بخش قبلی عرایزم ناتمام موند. ببینید ما تو حوزه احتیاط و مصرف مواد مخدر و هر جرم و آسیب اجتماعی 2 گروه عمدتاً فعالن. ما گروه اول رو میگیم گروه مروجین جرم یا آسیب، گروه دوم رو میگیم تیم محافظین از جرم یا آسیب. در حال حاضر تیم مروجین جرم به تعداد اشتان 2 دستن که از اقتصاد جرم بهره میگیرن و انگیزه های اقتصادی و غیر اقتصادی، اجتماعی، ممکنه سیاسی هم و امنیتی هم در داخلش باشه،
یعنی سرشاخه‌ای است.
اما عمده انگیزه های تیم مروج در بحث مواد مخدر انگیزه های اقتصادی است. از طرفی هم ما تیم محافظین از جرم یا اون بزه یا آسیب رو داریم که از والدین، پدر مادرها گرفته نیروی انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان‌های صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی و الی آخر. پرسش اصلی در حوزه احتیاط این هست که علل شکست یا ناکامی تیم محافظین در مقابل تیم مروجین به رغم تعداد اندک اینها و انگیزه اینها این چیست؟ چرا ما در شرایط فعلی این تعداد حجم معتاد و مصرف کننده مواد و گسترش به سمت شیوه های نوین، بحث اعتیاد نوین، این معنا و مفهومش این هست که ما علارغم اقدامات، علارغم طرح‌ها و برنامه‌هایی که داریم موفق نبودیم. یکی از دلایل عدم موفقیت ما این است که ما نیاز به مشارکت گسترده مردمی و عمومی متناسب با اقدامات حاکمیتی است. اقدامات صرف حاکمیتی در حوزه پیشگیری و مقابله با اعتیاد پاسخگو نیست. محرکه اصلی در پیشگیری از اعتیاد توانمندسازی انسان از طریق آموزش، آگاهسازی و بهره‌گیری از این آموزش‌ها و آگاهسازی‌ها در زندگی افراد. اگر در دستگاه‌های حاکمیتی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، در ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌ها همواره این آموزش‌ها ارائه بشه و این آموزش‌ها در زندگی افراد به کار گرفته نشه و فکر کنن مرگ واسه همسایه است و برای اینا اتفاقی نمی‌افته و افراد نتونن از خود، خانواده‌شون در قبال اعتیاد محافظت و صیانت کنن، معنا و مفهومش این هست که ما برنامه‌ها و طرح‌هامون ابتر میمونه. شما ببینید تعداد زندانیان ما ناشی از بحث جرائم مرتبط با مواد مخدر، تعداد اعدام هایی که صورت گرفته، تعداد افرادی که دستگیر شدن، زندانن و یا مجازات هایی رو که ما در رابطه با مواد مخدر کم نبوده این اقدامات. به نظر میرسه اقدامات برخورد و مقابله ای توسط نظام جمهوری اسلامی ایران به حد فراگیر و گسترده داره صورت میگیره، اقدامات پیشگیرانه هم داره صورت میگیره، تقارن و همزمانی اقدامات برخورد و مقابله و پیشگیری به صورت توأمان و همزمان یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیره. این کار رو ما داریم انجام میدیم، اما هم شما و هم ما میدونیم که عدد احتیاط در کشور عدد بسیار بالایی است و این توقع و انتظار که ما بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین امکانات، با کمترین منابع، بودجه و اعتبارات بتونیم این رو مدیریت کنیم از طریق سیستم حاکمیتی، این یک تصور بقایت اشتباه است. اقدامات حاکمیتی بدون گره و پیوند و بدون گره خوردن به اقدامات و مشارکت مردمی ابتر و ناتوانه. یکی